الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که در ارتباط با دانش بنیان سازی بخش کشاورزی، همونجوری که شاهد هستید، از در واقع ابتدای انقلاب حرکت های اصلی شکل گرفت بر اساس فرمایش حضرت امام رضوان الله که فرمودند کشاورزی در رأس امور هستش. خوب اقدامات خوبی در واقع در بخش کشاورزی صورت گرفت در جهت دانش بنیان سازی بخش کشاورزی. عملا مأموریت اصلی در این بخش سپرده شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران که حدود 2000 عضو هیئت علمی داره و 1000 محقق داره، که عملا مؤسسات مختلفی که در زیل سازمان تحقیقات تعریف شدن، مأموریت اصلیشون دانش بنیان سازی کشاورزی و انتقال یافته های در واقع تحقیقات کشاورزی به بخش کشاورزی هستش، که عملا شما نتیجه اون رو در چند حوزه شاهد هستین. یکی افزایش ضریب مکانیزاسیون هستش که خب بسیار ارتقا پیدا کرده، افزایش بهره‌وری آب هستش و عملا افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش عمل کرده در هکتار بسیاری از محصولات کشاورزی. اما معنیش این نیست که هنوز پتانسیل وجود نداره. بخش کشاورزی پتانسیل بسیار بالایی داره، مخصوصا در حوزه استفاده بهینه از آبهای در واقع آبها، که عملا بریم به سمت استفاده از آبیاری های زیر سطحی با توجه به محدودیت هایی که در حوزه آب وجود داره. من به نظرم میرسه با توجه به مصوبه اخیر در واقع هیئت دولت در ارتباط با آیین‌نامه دانش بنیان سازی بخش کشاورزی و حمایت از تولید دانش بنیان بخش کشاورزی بالایی داره، درست. اون هم به کمک دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان. عرض شود که ما هم در بخش کشاورزی در سال جاری هم مأموریت دادیم بر اساس آیین‌نامه دانش بنیان سازی به تمام واحدهای خودمون که عملیات ارتقاء ضریب نفوذ دانش رو و فناوری رو به بخش کشاورزی داشته باشن و سهم بری در واقع تولیدات دانش از تولیدات کشاورزی رو ارتقا بدن. عملا قرارگاه نوآوری و پیشرفت رو هم رو اندازی کردیم و دبیرخانه جهاد دانش بنیان سازی رو که با سرعت بالا در واقع در حال عملیات هستیم. و عملا هم این افتتاحی که از پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در استان البرز داشتیم، یکی از اون اقدامات بسیار بنیادی هستش که انشاءالله جهت میده به بخش کشاورزی.
آقای دکتر بابانه اصحای میکنم یعنی فرمیشون یه نکته خیلی مهم رو، چون زمان برای این گفتگوام خیلی محدود هست، بپرسم چقدر توی اجرای قانون انتظار که پارسال اجرای شد و ابلاغ شد تونسته وزارت جهاد کشاورزی در این مسئولیت در حوزه بازار موفق بیرون بیاد؟ ارزیابیتون چیه؟
رایت دارید که بالاخره حدود 5-6 ماه که این تمرکز در واقع صورت گرفته، با توجه به تأکیدی که مقام محترم ریاست جمهوری داشتن در این حوزه که همه امور در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز بشه، با توجه به اینکه این در واقع رویداد و این واقعه مصادف شد با اون اتفاقات بین المللی و افزایش قیمت‌های نهادها و محصولات کشاورزی، عملا شاید برخی از مردم عزیز ما این احساس رو داشته باشن که قانون تمرکز یا انتزاع موفق نبوده. ولی من فقط خدمت شما عرض میکنم همین که در کشور فراوانی کالاها رو داریم، همین که بالاخره اتفاقات خوبی در حوزه تولید داره صورت میگیره، حمایت از بخش تولید داره صورت میگیره، نظارت بازرسی با توجه به اینکه کمترین تجربه در نظارت بازرسی داشتیم، نظارت بازرسی رو به نحوه در واقع احسن داریم انجام میدیم، خودش نشون دهنده این هستش که بخش کشاورزی تونسته در واقع در این حوزه موفق باشه. این نکته رو هم عرض بکنم که قانون تمرکز عملا احیا کرده بخش کشاورزی رو و عملا همه افراد، اتحادیه ها، تولید کنندگان و تشکل های بخش کشاورزی از این رویداد، از این اتفاق بسیار خوب در واقع حمایت میکنن انشاءالله به کمک اتحادیه ها و تشکل ها که امیدواریم به زودی در واقع خودشون مدیریت زنجیری ارزش محصولات کشاورزی رو بر عهده بگیرن و عملا وزارت جهاد کشاورزی صرفا سیاست گذاری و برنامه‌ریزی رو داشته باشه، شاهد اتفاقات بهتر از گذشته باشه.
میتونم اشاره رو از شما بخوام درباره مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه ها تا آخر سال 1401 آقای دکتر قربانی؟
بله،
خیلی کوتاه ممنون میشم.
بله، برنامه هایی که ما داریم یکی بازنگری اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی هستش، تدوین سند کشاورزی دریاپایه، کویرپایه و گردشگری کشاورزی هستش، ارتقاء سیاست های حمایتی هستش در حوزه محصولات کم آببر، اعلام قیمت های تدوینی محصولات کشاورزی با توجه به تحولات بازارهای جهانی هستش، هدف گذاری 56 میلیون هکتاری توسعه دیمزارها هستش، حمایت از آبیاری زیر سطحی هستش و تدوین سند تولید جذاب و اقتصادی برای عملیات سازی الگوی کشت، برنامه تولید گوشت قرمز در 4 قطب با رویکرد کشاورزی قراردادی، کشت قراردادی گندم در سطح 2 میلیون هکتار، توسعه کشت کامیلینا که جز دانه های روغنی کم آب بر هستش و کشاورزی قراردادی سی زمینی، کیوی، مرکبات و عملا تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی، شکلگیری خوشه های تولید و برنامه‌ریزی برای خودکفایی 50% دانه های روغنی ظرف 3 سال آینده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که نتایج اون رو به خوبی ببینیم. یه اشاره هم در صحبت‌های دکتر امانپور بود، 138 میلیارد متر مکعب آب‌های زیرزمینی کشور منفی شده و می‌دونیم که خب چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های اشتباه، رویه‌های اشتباه، تخریب بسیاری از کشتزارها به خاطر ویلاسازی و امثال هم که به کرات و به فراوانی ادامه داره، بسیاری از روستاها در مناطق سرسبز به همین ترتیب دارن از بین میرن. آیا هیچ برنامه‌ای هست که ما دوباره بتونیم اون آب‌های زیرزمینی رو احیا کنیم و فکر می‌کنید بتوانیم؟
ببینید، بهترین در واقع برنامه‌ای که می‌تونه کمک بکنه یکی سیاست‌گذاری در ارتباط با محدودسازی محصولات پرآب‌بر هستش که صادراتی هستن، دوم اجرایی کردن الگوی که جزء برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری هستش که ما می‌خوایم از طریق الگوی تولید و تدوین در واقع سیاست های جذاب و حمایتی مثل همین سیاستی که در ارتباط با دانه های روغنی سویا داشتیم یا دانه روغنی سویا داشتیم که 3 میلیون تومان بابت کشت و 3 میلیون هم بابت پاداش بهره‌وری در واقع پرداخت کنیم. از جمله سیاست هایی هم که در بخش وزارت نیرو هم باید در واقع مورد توجه قرار بگیری این هستش که نظارت بر چاه ها رو به خود بهره برداران در واقع بسپارن که خودشون عملا نظارت داشته باشن که چاه‌های غیرقانونی در واقع حفر نشه و بحث پرداخت یارانه برای عدم برداشت آب از منابع زیرزمینی هم جز سیاست‌هایی هستش که خیلی کمک میتونه بکنه به اینکه آب به سطح در واقع نیاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم و همیشه امیدوارم خوشخبر باشید برای مردم. دکتر محمد قربانی، معاون محترم اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.